حاکمیت جمهوری اسلامی حالا پیشتر که تاثیر بیشتری هم بر بازار ارز داشت، این بار تاثیر بسیار اندکی نسبت به گذشته داره. میاد یک بر اساس این ریزشی که شکل میگیره در واقع یک فرایندی رو فراهم میکنه و دوباره اندکی بعد دوباره همون قیمت ها افزایش پیدا میکنه و میدونید اون چیزی که مشخصه مردم اصلا این رو به عنوان یک دستاورد نمیدونن، مردم این رو به عنوان یک پیروزی نمیدونن که اگر این پیروزی بود خب خیلی راحت توی بازار نشون داده میشد. اما جمهوری اسلامی از اونجایی که با یک موج گسترده‌ای از اعتراضات روبرو هستش که یک بخش قابل توجهی از اون رو هم بحث اعتراضات معیشتی هستش، حقوق بازنشستگان و جاهای دیگه که همه اینها نشأت گرفته از اون بحران مالیه که سیستم داره از اون رنج میبره، خب اگر این میخواد این پیام رو بده بگه که نه اتفاقا یک گشایشی شده، دولت آقای رئیسی که حالا بیشتر از 2 سال از اون داره میگذره و اندکی بعد چند ماه بعد انتخابات مجلسه، اینها بیشتر به دنبال این هستن که یک جزئی رو خیلی کل نشون بدن و یک دستاورد بزرگی برای خودشون ایجاد بکنن. اما بزرگترین پرسش همینه که خب بعد که چی؟ و ظاهرا این جوابش برمیگرده به همون سیاستی که جمهوری اسلامی توی این سالهای اخیر دنبال میکنه که از این ستون به اون ستون فرجه، که حالا اگر ما امروز اومدیم گفتیم که این 6 میلیارد دلار آزاد میشه، حالا یه تأثیر جزئی هم روی بازار ارز گذاشت که خودمون اومدیم نوسان گیری کردیم، خودمون اومدیم با توجه به موجی که ایجاد کردیم یک سری از مردم اومدن دلارشون رو احساس کردن که داره کاهش پیدا میکنه، اومدن دلاراشون رو دادن فروختن، ما خودمون دلارا رو خریدیم فردا دوباره بردیم بالا. بله اون فساد در جمهوری اسلامی همواره فربهتر میشه، اما اون چیزی که مشخص هستش قدرت خرید مردم رو به کاهش پیدا میکنه. و عملا من میخوام در جنبندی بحثم بگم که نه، این هیچ تأثیری حتی اگر که همون چیزی که اونها اعلام شده، حتی اگر این بار واقعا این 6 میلیارد بره به حساب در قطر بنشینه، واقعا این باز چه دستاوردی برای ملت ایران وجود داره؟ و عملا جمهوری اسلامی داره در یک سرابی میخواد خودش رو پیروز نشون بده، چون در یک بنبست جدی قرار گرفته.
اصلا آقای احمدی، واقعا راهی برای شهروندان ایرانی وجود داره که در قبال این پولهایی که به هر حال پولهای بلوکه شده ایست که بعد مشخص باشه که در چه راهی داره خرج میشه، بتونن این مسیر رو برای خودشون فراهم کنن که نظارتی داشته باشن بر نحوه خرج کردن این پول در شرایط کنونی؟
ببینید، راهش همون چیزی است که در این 7-8 ماه و پیشتر از در این چند سال اخیر رفتن و کوتاهش میشه انقلاب. اما بذارید در تکمیل صحبت مهمان عزیزتون که به درستی اشاره کردن و مطالبی که من گفتم در مورد جامعه ایران صحبت کنم و اینکه محل تامین خرج هزینه و 6 میلیارد احتمالاً کجاست. ببینید، جامعه ایران در یک سال اخیر وارد فازی شده که در اصطلاح اجتماعی بهش میگن وارد فاز جنبشی شده، چون فاز جنبشی یک ویژگی های خاصی داره. یعنی جامعه معترض همه جا هست، یعنی در پراگی که شما هستی، در آلمانی که من هستم، معمولا نهادها ممکنه به یک چیزی اعتراض بکنن، تظاهرات بکنن، اما جامعه جنبشی یه ویژگی مناسب فرد داره که یک همگرایی در اعتراض ها به وجود میاد. یعنی جریان ها سعی میکنن که اعتراض ها رو با هم همگرا کنن و به یک مرحله نهایی که در واقع مقابل حاکمیت ایستادنه برسونن و یک تقابلی بین این دو ایجاد بشه. جامعه ایران در یک سال اخیر وارد فاز جنبشی شده. آنچه که میشه برآورد کرد این که این 6 میلیارد در نهایت برای حاکمیت فقط تأمین هزینه سرکوب خواهد شد، چون اصلا دیالوگی بین حاکمیت جمهوری اسلامی و مردم دیگه در من به خصوص در یک سال اخیر وجود نداره.
یعنی شما هیچ راهی هم نمیبینید که از طرق مدنی شهروندان بتونن نظارتی بکنن بر آنچه که از این پول به هر حال به داخل ایران میاد؟
من عرضم این بود، اصلا مردم ایران در یک سال اخیر تمام مسیری که رفتن، پیامی که از این مسیر داره آدم میگیره اینه که مردم به این نتیجه رسیدن که باید از حاکمیت جمهوری اسلامی گذر کنیم. جامعه همین رو نشون میده، یعنی بدنه جامعه کاملا یک فاز جنبشی رو داره اعتراضاتش رو سیستماتیک و سازمان یافته تر میکنه و سعی میکنه که این اعتراض ها رو در واقع به هم پیوند بزنه. به همین خاطر کاملا حاکمیت و مردم که حالا ما به عنوان جامعه مدنی میشناسیم کاملا در نبرد و رویارویی در مقابل هم دیگه هستن. به همین خاطر حاکمیت طبیعتا کاری که میکنه این که این پولی که احتمالا دریافت میکنه بیاد برای سرکوب احتمالی اون چیزی که خودشون برآورد میکنن به زودی دوباره شروع میشه در ایران، در این را هزینه کنه. برای مردم هم راهی نیست لااقل برای داخل که به این روند مبارزه ادامه بدن، اما دایاسپورا باید کمک کنه و اون نهادهای حقوق بشری، نهادهایی که حالا سیاسی هستن، اون مکانیزم های در واقع فشار مثل اون چیزی که داره نفتی در امریکا میبره جلو به نام ماکسیموم سپورت که بتوانند دولت های غربی و دولت های اروپایی رو وادار کنند به اینکه بودجه و در واقع هزینه سرکوب مردم رو حالا به عناوین مختلف به بهانه مختلف تامین نکنند. این همکاری باید به نظرم این اتفاقی که افتاده این رو ترغیب میکنه که نهادهای سیاسی بیشتر تمرکز کنن روی جنبش، بیشتر تمرکز کنن روی فشار آوردن. و مثال هم دادم، نمونه نفتی نشون میده که راههای دیپلماسی وجود داره برای نهادهای سیاسی دایاسپورا که بتونن به مردم داخل کمک کنن. ولی این نکته آخر رو هم بگم، گفتم آنچه که تاثیر خواهد گذاشت اینه که دکترین گروگانگیری در خاورمیانه بس پیدا میکنه. ما در کنار جمهوری اسلامی طالبان رو هم داریم و وقتی یه دفعه عدد 400 میلیون پوند میشه 6 میلیارد، طبیعتاً بقیه گروه های اسلامگرا و بنیادگرا هم ترغیب میشن که این دکترین رو امتحان کنن. اون وقتی که مسئله امنیت چالشی خواهد شد که نه تنها خاورمیانه بلکه مخصوصا خاورمیانه که شما بتونید مثلا عربستان رو میبینید که داره سرمایه گذاری میکنه برای اینکه یک فرم دیگه از اوکراین رو میخواد. اسرائیل در واقع به عنوان دموکراسی نمونه ای از دموکراسی مطلق خاورمیانه است، آن وقت اونجا یک تعارض تو مسئله امنیت وجود میاد و چالش هایی رو در بلند مدت برای منطقه به وجود خواهد آورد که کماکان میتونه در اروپا و امریکا هم در واقع احتمالا رگه های این مسئله رو دنبال کنه.
چند تا مسئله رو اشاره کردید آقای احمدی، اجازه دید که من فکر میکنم از این نقطه فعلا با آقای بخشیته ادامه بدیم. این مسئله دکترین گروگانگیری رو که گفتی، چون بسیاری از شنوندگان ما در مطالبی که برای ما فرستاده بودن از جمله هرمز اشاره میکنن به صحبت‌های از آقای محسن رضایی و میگن که فرمودن ما گروگان میگیریم تا کشور اداره کنیم. بله، این یک وعده موفق شده. آقای وحشی، تو فکر میکنید که منطقه و بافتی که الان پیدا کرده، شرایط سیاسی که جمهوری اسلامی داره، حالا با تمرکزش بر رابطه با چین و روسیه که به ویژه شما به هر حال نگاه دقیق تری بهش دارید، این اجازه رو میده که چنین دیپلماسی رو بخواد بیش از پیش ادامه بده و اصلا چنین دیپلماسی اونطور که آقای احمدی هم گفتن احتمال این رو داره که بخواد گسترش پیدا کنه و شیوع پیدا کنه در منطقه؟
اجازه بدین از این قسمت عرض بکنم که فرمودین این دکترین گروگانگیری، یکی از مخاطبان گفتن که وعده موفقی بوده. اتفاقا توجه داشته باشیم که شاید این به منصه ظهور رسید، شاید که نقطعا به منصه ظهور رسید، اما وعده موفقی نبود، چون این رویکرد حاکمیتیه که اقتدارش رو به اضمحلاله و نشون میده که از یک بیماری جدی در حکمرانی چه در داخل و در تعامل با نظام بین‌الملل در خارج رنج میبره و این میشه گفت که نقطه پایانی یک حکومت هست. نه اینکه بخوام بگم فردا این حکومت ساقط میشه، اما منظورم این هستش که نقطه پایانی از سلسله اقداماتی هستش که یک حکومت بیمار داره انجام میده. و اجازه بدین اگه برگردم مشخص به سوال شما، ببینید بحران اوکراین به هر حال یک ماه عسلی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده به واسطه اون فضای رقابتی که بین روسیه و آمریکا شکل گرفته و اون حالا آرمان‌هایی که جمهوری اسلامی دو در جستجوی اون بوده و فکر میکنه که حالا یک نظام جدیدی رو به ظهور هستش که همه ناراضیان میتونن در کنار همدیگه قرار بگیرن و مقابل حالا اون نظم لیبرالیسم جهانی ایستادگی بکنند. اما ببینید واقعیت اینطوری ها هم که جمهوری اسلامی فکر میکنه نیست، به خاطر اینکه درسته که ما امروز تغییراتی در آرایش نظام بین الملل داریم، اما همون روسیه، همون چین در حالی که تقابل جدی با آمریکایی‌ها دارند، از سمتی با شرکای آمریکا در منطقه که همسایگان جمهوری اسلامی هم هستند خیلی خوب دارن همکاری میکنن. مشخصا همکاری‌های عربستان سعودی با روسیه رو ملاحظه کنید، همین هفته پیش بود مذاکرات صلح رو عربستانی‌ها دارن پیش بردن توی فرمت جدیدی که شکل گرفته بود، یا همکاری های گسترده ای که با اماراتی ها روسیه دارند، همینطور بیانیه مشترکی که کشورهای حوزه خلیج فارس در مسکو مؤید این موضوع بود، از سمت دیگه خود رابطه گسترده چین با این کشورها. من میخوام بگم که برایندش اینه که حتی روسیه، حتی چین، اینها هم تحمل این که یک کشوری بخواد به واسطه بلند پروازی هاش امنیت منطقه رو به خطر بندازه ندارن، چون منافع اونها هم به خطر میفته. و اساساً این همه این فضایی که امروز عرض کردم به عنوان ماه عسل جمهوری اسلامی، من فکر میکنم که این تا پایان بحران اوکراین ممکنه این فضا براش وجود داشته باشه، اما هنگامی که این بحران تموم بشه خیلی از اتفاقهای جدیدی میتونه بیفته. حتی تو خود همون مذاکرات میتونه یکی از تضمینهای امنیتی بحث مهار جمهوری اسلامی باشه که اصلا هم دور از ذهن نیست، با توجه به اینکه این بلند پروازی ها هم تهدیدی در مقابل خود ایالات متحده هست، هم تهدیدی در مقابل دیگر شرکای روسیه در خاورمیانه است. اگر جمهوری اسلامی نخواد رفتارش رو عوض بکنه، قطعا من فکر میکنم که از سمت روسیه و حتی چین هم با رویکرد جدیتر و جدیدتری مواجه میشه.
آقای احمدی، یک نکته ای رو که شما بهش اشاره کردید در خصوص اینکه این پولها چگونه خرج خواهد شد، یکی از شنوندگان ما به اسم بمانی برای ما نوشته که آمریکا به خاطر 5 تا زندانی آمریکایی هیچ حقی نداره کشدار و شرایط مردم ایران رو نادیده بگیره و پولهای بلوک شده رو آزاد کنه که دوباره جمهوری اسلامی خرج به گفته این شنونده سرکوب ملت ایران کنه. جان فرزندان و جوانان ایران رو بیشتر از این به خطر نندازید. 5000 نفر رو کشتن، 20000 نفر تو زندان هستند. البته این آماری که این شنونده میده، این همه در اعتراضات کور شدن، بعد آمریکا نگران 5 زندانی آمریکایی، دست بردارید از این سیاه‌بازی. بایدن: دولت آمریکا حق نداره با ملت ایران این کارو کنه. اگر به ملت ایران برای رسیدن به آزادی کمک نمی‌کنید، دست از حمایت باز بنوشته به معنی حکومت نظام آخوندی بردارید. به هر حال یک همزمانی شکل گرفته که من دیدم حتی در میشه گفت سایت خود دولت هم بهش اشاره شده و میگن که سال گذشته قرار بوده که این در از توافقات صورت بگیره، اما به خاطر اعتراض ها این توافق صورت نمیگیره و متهم میکنه ایالات متحده آمریکا رو، که ایالات متحده آمریکا در اون زمان توهم این رو داشته که نظام کارش تمومه، اما بعد که دیدن به هر حال این مسئله به انجام نرسیده، حالا اومدن و این توافقات رو انجام دادن. و همین نگاه رو ما از سمت میشه گفت که شهروندان منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی هم میبینیم، یعنی نزدیک شدن به اعتراض‌ها و آزادی این زندانی‌ها. این مجموع شرایط رو آیا میشه در کنار هم قرار داد و به نتیجه‌ای رسید؟
بله، ببینید، اول که این عزیزان ایرانی آمریکایی بودن، یعنی صرفا آمریکایی نیستند و نمیشه گفت که آمریکا داره آمریکایی‌ها رو نجات میده. به هر حال اینا ایرانی حوارهایی بودن که در آمریکا زندگی میکنن و تابعیت آمریکایی دارن. اما جدای از اون، ببینید، دولت بایدن از روزی که آمد بناش بر توافق بود و سعی میکرد که، اما خب کار جدی هم برای این توافق نمیکرد. مثال میزنم، شما بهترین حالا برجام هم که حساب کنید، اینا رفتن امضا کردن زمانی که ترامپ ازش آمد بیرون، آب از آب تکون نخورد، یعنی هیچ اتفاق خاصی نیفتاد که جمهوری اسلامی بتونه بگه آقا توافقی بوده که حالا بین المللی بوده. اما از اون طرف دولت دموکرات امریکا هم کار جدی نکرد، یعنی نرفت به رویاروی مثلا کنگره و سعی کنه که اون رو نجات بده اون توافق رو. تلاش هایی میکرد و میکنه، اما این تلاش ها به معنای این نیستش که حتی دولت بایدن بخواد یا بتواند توافق جدی رو به بار بیاره. اما کاری که داریم میکنه، به هر حال انتخابات امریکا هم نزدیکه، باید یک دستاوردهایی هم به عنوان یک دولتی که حالا 4 سال داشته کار میکرده برای ارائه داشته باشه. توافق های کوچیکی میکنه، از جمله این توافق که بتواند به یک مدلی در واقع اون چالشی که حالا بعد در نهایت میشه آزادی 5 ایرانی امریکایی رو احتمالا برای خودش یک خروجی برای کمپین انتخاباتیش بکنه. و بخاطر من خیلی اگر بخوام جمع‌بندی کنم، اتفاقی که افتاده اتفاقا برای مردم، برای این که ببینید مردم در نشون دادن در همه جای دنیا، اصلا تاریخ همه جنبش‌ها رو که مطالعه میکنید، مردم زمانی که بخوان یک سیستم رو بندازن، شما اگر در قدرت، یعنی در قله در واقع قدرت بشه، جمهوری اسلامی که واقعا در اون نقطه هم نیست، یعنی انقدر اوضای اوکراینی چه به لحاظ سیاست داخلی و خارجی نابوده که اصلا کسی جدیش نمیگیره، اما در اگر در قله هم باشی، وقتی که شما در فاز مبارزه هستی، متهم میشی که پیروز میشید و هیچ دولت خارجی نمیتونه یک سیستم رو نگه داره. اون چه که داره در امریکا میفته، من به نظرم یک دستاوردهای کوچکی میخواد بایدن برای دولت خودش به وجود بیاره که بعدا بتواند در کمپینای انتخاباتیش ازش استفاده کنه، و از روزی هم که آمد این کار رو انجام میداد و گفته بود الان که من دنبال توافق هستم، یعنی اتفاق خاصی نیفتاده. آنچه که اگر ما میخواییم در واقع بار اخلاقی این موقعیت رو به نفع جنبش عوض کنیم، همونجوری که گفتم در دایاسپورا، سازمان های سیاسی، سازمان حقوق بشری باید اکت ها و اقداماتی رو بکنن که دولت ها و پارلمان ها رو تحت فشار قرار بده، مثل اتفاقی که سر زاکانی در بلژیک افتاد که خب دیدیم که اصلا یک استیزای اتفاق افتاد، پارلمان به امر خورد. اگر این اقدامات رو سازمان های سیاسی و نهادهای حقوق بشری بتونن در دایاسپورا در کشورهایی که هستن انجام بدن، اون وقت بار یعنی حقوق بشری انقدر هزینه میره بالا که بعداً دولت‌های مثل بایدن حتی فکر نخواهند کرد که میشود از این یک دستاورد انتخاباتی برای خودشون رقم بزنن.
آقای بشری، شما چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که این یک علامتیه که وقتی که ما این نزدیکی رو میبینیم بین این که به هر حال اینها در این زمان خبرساز میشه خبرشون و ما نزدیک هستیم به سالگرد اعتراض ها، و از طرف دیگه اون فشاری که الان آقای احمدی میگن، یعنی این که مخالفان ایرانی خارج از کشور میتونن این تاثیرگذاری رو داشته باشن که بتونن شرایط رو به گونه دیگه ای رقم بزنن یا به نوعی فشارها رو بر حکومت بیشتر کنن، با گوشه چشمی به همین اتفاقی که رخ داده اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم؟
من چند ملاحظه رو میخواستم عرض بکنم. اول این که ببینید دشوار هست ما بخوایم بگیم که این پول ها حالا اگر از سمت قطر هم بخواد تو همون فرمتی هم که گفته میشه داده بشه، بگیم که این پول ها صرف سرکوب مردم میشه. نه، اتفاقا طبق اون فرمت که این پول نشون داده میشه که نمیتونه برای اینجور موضوعات صرف بشه. اما نکته قابل ملاحظه اینه که طیفی از اپوزیسیون که قائل بودن با توسل به قدرت خارجی باید از جمهوری اسلامی عبور کرد، باید این موضوع رو هم توجه داشته باشن. به هر حال مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و دولت بایدن شکل گرفته، بخش قابل ملاحظهش همزمان بوده اونطوری که بعداً اعلام شدهش با اعتراضات زن زندگی آزادی. و خب دولت آقای بایدن انتظار داره که جمهوری اسلامی به نظر من حالا برنامه هسته‌ای خودش رو توی این نقطه فریز بکنه تا او بتونه از بحران اوکراین و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حالا با انتقادات کمی به سلامت عبور بکنه. اما از طرف دیگه خود حاکمیت جمهوری اسلامی هم که از یک ضعف حکمرانی در داخل داره رنج میبره، میخواد جوری جلبه بده که من در خارج حتی ببینید با آمریکا هم دارم تنش زدایی میکنم و اقتدار زیادی دارم و هیچ قدرتی حتی آمریکا نشون بده که از اعتراضات مدنی مردم ایران حمایت نمیکنه. اما این هم درست نیستش و برایند این نکاتی که عرض کردم اینه که اتفاقا این باید تلنگر مهمی باشه به اون بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور که تصور میکردن توی ماهای گذشته توی کمپین هایی هم که برگزار میکردن این که این دولت های خارجی باید بیان ما به واسطه حمایت دولت های خارجی از جمهوری اسلامی عبور بکنیم. این فکر میکنم که یک درس خیلی جدی و واقع گرایانه و ملموسی هستش که در دنیای نظام بین الملل هر کدوم از این کشورها در وهله اول به فکر منافع ملی حد اکثری خودشون هستن. پس اینجا ما باید توجه داشته باشیم که جنبش های اعتراضی که در ایران وجود داره با وعده های پوچ که اونها رو به انحراف نبریم و همه تلاش بر این باشه که بر اساس اون مفاهیمی که وجود داره اعتراضات پیش بره. و من فکر میکنم این موضوعی که هست نه به اون شوریه که حالا بخوایم بگیم این اتفاق این 6 میلیارد میتونه یک پولی بیادش اونها بخوان بتونن همه این سرکوب بکنن هر اتفاقی که میخواد بیفته، ممکنه که یک روزنه خیلی خیلی اندکی رو هم، اما البته این رو هم نباید نفی بکنیم، در مقابل جمهوری اسلامی البته قرار بده.
سپاسگزارم احمد بخشی تو استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا که از مسکو ما رو همراهی میکردند و همچنین عبدالرضا احمدی از آلمان و نگاهی به خبری که این روزها همچنان هم خبرسازی، یعنی از روز گذشته که اعلام شد 5 زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی از زندان اوین به هتل یا به یک حبس خانگی انتقال پیدا کردند و همه چیز در انتظار این هست که سرنوشت پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران هم مشخص بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
پس از اون که اوایل امسال گزارش‌هایی از تلاش مسکو برای تأسیس کارخانه‌های تولید پهپادهای ایرانی در خاک روسیه منتشر شده بود، حالا یک گروه تحقیقات تسلیحاتی میگه که با بررسی دو پهپاد سرنگون شده از نوع شاهد 136 در اوکراین به این نتیجه رسیده که اونها در روسیه تولید شدند. اردشیر طیبی.
یک گروه تحقیقاتی تسلیحاتی در گزارشی اعلام کرده که روسیه ساخت پهپادهای انتحاری مشابه آنچه که سال گذشته از ایران خریداری کرده بود را آغاز کرده و از آنها در نبرد با نیروهای اوکراینی استفاده می‌کند. محققان گروه کانفلیکت آرممنت ریسرچ که اواخر ژوئیه به کیف سفر کرده بودند، دو پهپاد انتحاری که توسط ارتش روسیه در جبهه جنوب شرقی اوکراین مورد استفاده قرار گرفته بود را بازرسی کردند. بر اساس گزارش این گروه، این دو پهپاد که هر دو به شاهد 136 ایرانی شباهت داشتند، دارای ماژول‌های الکترونیکی بودند که با قطعاتی که قبلاً از پهپادهای جاسوسی روسیه کشف شده بود مطابقت دارد. به گفته محققان، علاوه بر این مواد مورد استفاده برای ساخت این دو پهپاد و ساختار داخلی بدنه آنها با موادی که در پهپادهای تولید ایران استفاده می‌شود نیز تفاوت زیادی دارد. گروه کانفلیکت آرممنت ریسرچ یک گروه تحقیقاتی مستقل و مستقر در بریتانیا است که سلاح‌ها و مهمات مورد استفاده در جنگ‌ها را شناسایی و ردیابی می‌کند. این دهمین گزارش این گروه از کیف است و آنها پیشتر نیز سخت افزارهای نظامی روسیه را که توسط سرویس‌های امنیتی اوکراین در میدان جنگ جمع‌آوری شده بود، تجزیه و تحلیل کرده بودند. پهپادهای انتحاری شاهد 136 که ساخت ایران است، نخستین بار در سپتامبر سال گذشته برای حمله به اوکراین توسط روسیه استفاده شدند. گفته می شود که این پهپادها 36 کیلوگرم وزن و حدود 1000 کیلومتر برد دارند. دولت آمریکا بلافاصله پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه 2022 تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال کرد که هدف آن قطع دسترسی این کشور به دستگاه‌های الکترونیکی خارجی مانند نیمه هادی‌ها، رایانه‌ها، لیزرها و تجهیزات مخابراتی بود. اما این اقدامات روسیه را از دستیابی به بسیاری از این اقلام از بازار جهانی و استفاده تسلیحاتی از آنها باز نداشته است. دیمین اسپلیترز که تحقیقات گروه کانفلیکت آرممنت ریسرچ در کیف را رهبری می‌کند، به نیویورک تایمز گفته که بررسی‌های این گروه نشان می‌دهد که بسیاری از قطعاتی که در پهپادهای سرنگون شده پیدا شده پس از فوریه 2022 تولید شده‌اند و این نشان می‌دهد که روسیه توانسته به رغم تحریم‌ها به این قطعات دسترسی داشته باشد. آقای اسپلیترز همچنین میگوید که روس‌ها توانستند وسایل داخلی الکترونیکی مورد نیاز برای پرواز و هدایت این پهپادهای ایرانی را ساده‌تر کنند. پیشتر نیز گزارش‌هایی از تلاش روسیه برای ساخت کارخانه‌های تولید پهپادهای ایرانی در خاک خود منتشر شده بود. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه 19 مرداد در آفریقای جنوبی گفت که روسیه قول داده از تسلیحات ارسالی تهران به این کشور در جنگ اوکراین استفاده نکند.
بله، شنیدید از اردشیر طیبی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و اگر یک روز به شما میگفتن شاید کسی تصورش هم نمیکرد، میگفتن که خلیج فارس داره تبدیل میشه به یک جکوزی آب گرم، شاید تعجب میکردیم. اما گرمایش زمین بسیاری از حوادث و رویدادها رو با خودش به ارمغان آورده، یکیش هم همین مسئله گرم شدن آب خلیج فارس که روزنامه واشنگتن پست در گزارش اختصاصی بهش پرداخته و البته شهاب عموپور هم به این موضوع نگاهی کرده.
منطقه خاورمیانه از جمله در حوالی خلیج فارس این روزها گرمای شدید را تجربه می‌کند. دمای آب در خلیج فارس به بالای 30 درجه سانتیگراد رسیده است. وجود رطوبت با درصد بالا و ترکیب آن با گرما سبب شده که هوای گرم و دم کرده آن منطقه در این روزها غیر قابل تحمل بشود. دمای هوا در سواحل جنوبی ایران در سه شنبه پیشین به 70 درجه سانتیگراد رسید. به گفته کارشناسان می شود از چنین دمایی حتی به عنوان یک محک استفاده کرد و از آن طریق سنجید که بدن انسان تا چه حد می تواند در برابر گرمای شدید تاب بیاورد. سنجش دمای این منطقه در هفته‌های پیشین به طور مداوم اعداد بالای 60 درجه را نشان می داد. پیدایش گرمای فراتر از حد در خاورمیانه و خلیج فارس یک امر بسیار عادی و سابقه دار است، اما اکنون گرما بسیار شدید شده است. علت هم این است که سیاره زمین به بالاترین حد دما طی تاریخ رسیده است. در روزهای اخیر دمای آبهای سطحی خلیج فارس تا 36.4 درجه سانتیگراد هم افزایش یافت. بر پایه داده‌های ماهواره‌ای چنین دمایی در 20 سال پیشین سابقه نداشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که محیط خلیج فارس اکنون مانند یک جکوزی شده. نمونه دیگر آن در سوی دیگر دنیا نزدیک به فلوریدا کیز آمریکا مشاهده می‌شود. علت هم آن است که اقیانوس‌ها در سراسر گیتی دچار پدیده گرمایش شدند. گسترانده شدن توده‌های هوایی پرفشار موسوم به گنبدهای گرما که از شمال آفریقا تا جنوب اروپا و آسیا پراکنده شدند سبب شد تا امسال گرمای تابستانی سوزان خاورمیانه طولانی تر از پیش باشد. دمای جزیره قشم در هفته پیشین به 70 درجه سانتیگراد رسید. ساکنان این جزیره چندی پیش دمای 73.9 درجه سانتیگراد را نیز تجربه کردند. بنادر اسلویه و بوشهر در جنوب ایران، بصره در جنوب عراق و شهرهای پرشمار دیگر در خاورمیانه همچنان متحمل گرمای سخت و سوزان هستند. بر پایه گزارش‌ها با افزایش دمای کره زمین پیش‌بینی می‌شود که گرمای غیرقابل تحمل در منطقه خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن شدت یابد. این وضعیت ممکن است که امکان جذب مسافران و گردشگران را در منطقه به شدت کاهش دهد. موج گرما همچنین در بسیاری از کشورهای دنیا سبب آتش سوزی شده. کارشناسان انتشار گازهای گلخانه‌ای را که به ویژه توسط کشورهای صنعتی و در حال توسعه تولید می شود از عوامل اصلی گرمایش زمین عنوان می کنند.
گزارش شهاب عموپور رو با هم شنیدیم، گزارشی که برای ما شاید به نوعی جذاب باشه، این که بگن خلیج فارس داره تبدیل میشه به یک جکوزی گرم، اما به هر حال خبر خوشایندی نیست با توجه به گرمایش زمین، با توجه به پدیده هایی که این روزها در اقصی نقاط ایران میبینیم، از جمله به هر حال کمبود آب و میشه گفت آبهای زیرزمینی هم که داره پس میره. پس باید حواسمون به محیط زیست بیشتر باشه. برای ما از محیط زیست اطرافتون بگید و اینکه شما در این روزهایی که ایران با شرایط خاصی از نظر محیط زیستی یا زیست محیطی داره دست و پنجه نرم میکنه، چه اقداماتی رو کردید و چقدر تلاش کردید که این محیط زیستی که داره آسیب پذیر میشه رو به نوعی برای خودتون حفظش کنید. عد فرداگرام یکی از راههایی که بهتون پیشنهاد میکنم حتما نظراتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق اون در شبکه پیام رسان تلگرام. شب و روزتون خوش، همکارانم در ادامه با شما خواهند بود.